و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه وطن فارسی. خب دوستان عزیز، تقاضا میکنم که مثل ما شنونده این برنامه باشید و حظ لازم رو ببرید.
وطن فارسی.
شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. شبانه بر شما به خیر و نیکی باد. امشب با شما در مورد شاعری سخن ساز می‌کنیم که به نوعی آغازگری در روزگار خودش بود، پیشنهاد دهنده‌ای بزرگ در منظومه سترگ شعر پارسی که بر خلاف جهتی که به قول‌های ادبیات ما تعیین کرده بودند رفتار کرد. اگرچه پای جدی در سنت شعر پارسی داشت، اما از ارائه پیشنهادهای نو به نو و در انداختن طرحی دیگر ابایی نداشت و آنچنان ایستادگی کرد بر این روش تازه که او رو پدر شعر نو پارسی می نامند. با شما از نیما یوشیج سخن خواهم گفت. در روزگار ما همچنان شاعران بسیاری خودشون رو وامدار نیما یوشیج میدونن و راه و پیشنهادی که او در جریان شعر پارسی ایجاد کرد. از شاگردان بزرگ او بسیار خوانده ایم و شنیده ایم، حتما فروغ، سهراب سپهری و دیگران، مهدی اخوان ثالث رو به یاد میارید که دقیقاً در ادامه چراغی که نیما یوشیج روشن کرد راه خودشون رو یافتند و صدای خودشون رو به تمامی در یافتند. اما فارغ از این قله‌های بزرگ معاصر، در روزگار به دقیقه اکنون هم شاعرانی هستند که همچنان آموزه‌های نیما و آنچه که در لابلای سخنهاش و شعرهاش گهگاه مطرح میکنه کاملا الگوی رفتاری اونها و مثل قطب نما جهت شعری اونها رو روشن کرده است. در بخش معرفی کتاب برنامه امشب میخوام یاد کنم از یک مجموعه شعر تقریبا تازه با نام شاعر شنیدنی است. این که میگم تقریبا تازه، از مجموعه های زنده یاد استاد محمد علی بهمنی است، به مناسبت اینکه نگاهی داشته است آقای بهمنی به شاعران نوگرایی چون نیما یوشیج، این کتاب رو برگزیدم برای اینکه امشب به شما معرفی کنم. شاعر رو به سالی پیش از دست دادیم، نام و یاد استاد محمد علی بهمنی همواره گرامی است، اما نگاهی که به انگارها و آموزه‌های شاعری چون نیما یوشیج داشته است همیشه برای من محل توجه بوده است. نام کتاب شاعر شنیدنی است، منتها شعری در جلد کتاب نوشته شده که کاملا ارادت او رو به شاعران نوگرای پسانیما نشان میدهد. بیت رو براتون میخوانم. نوشته است که شبهای شعرخانی من بی فروغ نیست، اما تو با چراغ بیا تا ببینیم. میدانید که اشاره است به شعر مشهوری، به خانم اگر آمدی ای مهربان چراغ بیار و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. اما چیزی که این کتاب رو به نیما یوشیج متصل میکنه و از او در این مجموعه شعر آقای بهمنی یاد کرده است، ابتدای کتاب هست. دقیقاً جایی که غزلها قرار هست آغاز بشن و ایشان جمله عجیبی در مورد نیما میگه که براتون عیناً میخوانم. استاد بهمنی در ابتدای مجموعه شعر خودشون زمانی که میخوان غزلها رو ارائه کنند آوردند که اگرچه پس از نیما غزل گفتن به لجبازی کودکانه ای مانند است. یعنی شاعر غزل سرایی چون استاد محمدعلی بهمنی غزل سرودن پس از نیما رو به نحوی لجبازی کودکانه می داند و از این منظر برای من جالب است. به هر روی شعری از این مجموعه رو براتون انتخاب کردم که در واقع نام مجموعه شاعر شنیدنی است، هم از همین غزل انتخاب شده است و به شنیدنش یقیناً سوال خوبی رو براتون ایجاد خواهد کرد. گاهی چنان بدم که مبادا ببینیم، حتی اگر به دیده رؤیا ببینیم. من صورتم به صورت شعرم شبیه نیست، بر این گمان مباش که زیبا ببینیم. شاعر شنیدنیست، ولی میل توست، آماده‌ای که بشنویم یا ببینیم. این واژه‌ها صراحت تنهایی منند، با این همه مخواه که تنها ببینیم. مبهوت میشوی اگر از روزنت شبی بیخیش در سماع غزلها ببینیم. یک قطره‌ام و گاه چنان موج میزنم در خود که ناگزیری دریا ببینیم. شبهای شعرخوانی من بیفروغ نیست، اما تو با چراغ بیا تا ببینیم. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی رسیدیم به بخش گفتگوهای کارشناسی برنامه و قرار هست صحبت کنم با یک صدای آشنا در رادیو فرهنگ، استاد دکتر قدم‌علی سرامی، پژوهشگر تاریخ و ادبیات. درود بر شما آقای دکتر سرامی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر سرامی، ما به ماجرای نیما که نگاه میکنیم به نظر میرسه در یک مقطعیه که وقتی مسائل ادبی اون روزگار رو میکاویم انگار که دو سو داره رفتار ادبی و حیات ادبی نیما. یک سو هست که حالا کسانی مثلا مرحوم خانلری به دیده شک و حتی تحقیر به نیما نگاه میکنن، از دیگر سو خب کسانی هستن که او رو یک آغازگر میدونن، اگرچه در پس کار کسانی چون مثلا تغییر رفعت کار نیما هم شکل میگیره. مجموعه این نگاه‌های متفاوت به حیات ادبی نیما ما رو به کدام سمت می‌بره در موضوع زبان فارسی، باز کردن ظرفیت‌های تازه در حوزه زبان فارسی؟ یکم از حیات ادبی نیما و تأثیرش بر توسعه و ترویج زبان فارسی برامون می‌گین؟
بله، ببینید، نیما قبل از هر چیزی یه آدمی بود که نوآور بود. نظامی درباره سخن و زبان فارسی میگه آنچه کان هم نو است و هم کهن است، سخن است و در این سخن سخن است. هر چیزی که مربوط به زبان باشه همیشه نوه، در این حال که زبان چیه؟ چند هزار سال است. الان من اینایی که با تو حرف میزنم جز زبان دریه، اما هنوز به هیچ کسی نگفتم، دارم برای خودم هم چیه؟ عنوان یه سخن تازه میگمشون و میشنومشون. نوآوری نیما از نامی که برای خودش اختیار کرد، میدونی اسمش علی بود، فامیلش هم اسفندیاری،
بله،
اما اسم کوچیکش رو گذاشت نیما که همون اسم مستعارشه، تخلصشه، و برای به جای شهرتم یوشیج. یوشیج همون صفت نسبیه از نام روستا یا حالا بزرگتر شده شهرهای کوچولویی هستن که قبلنده بودن.
آقای دکتر سرمن، حالا اینو داخل پرانتز عرض کنم، میون کلام شریف شما یه سری تحقیقات انجام شده، اصلا هیچ شناسنامه‌ای مبنی بر وجود نام علی اسفندیاری وجود نداره؟
نه، لزومی نداره شناسنامه وجود داشته باشه، برای اینکه نیما مال روزگاریه که شناسنامه هنوز در ایران باب نشده بوده. شناسنامه از اوایل قرن 14 یعنی 1304 به بعد در دوره رضا شاه شروع شد. اینه که این دلیل نداره، نمیشه که بدون نام باشه این آدم. نه، من میدونم.
خب نامش از اول مثلا نیما یوشیج بوده شاید.
نه مگه میشه؟ یوشیج منصوب به یوشه.
بله.
دا این چون کاراکتر نوآور داشته، به جای اینکه بگه یوشی گفته چی؟ یوشیج. این یهی که الان ما تو فارسی داریم به عنوان پسوند صفت نسبت، مثلا
شیرازی
اینا، در گویش‌های مختلف زبان مادریمون جورا جوره. در مازندری ایجه.
متوجه شدم.
این کلمه منیجه، حتی منیجه دختر افراسیاب که توی شاهنامه اومده. بله. این منه یعنی اندیشیدن با ایج. ایج، ایچ، ایک، ایش و ایجه، همین مال نیمایشیچ، همشون چی هن؟ یه پسوندن. شما این نگاه بکنید، عراق رو الان تو دنیا عراقی رو میگن اراکیش.
متوجه شدم.
فارسی رو میگن پرزیش. این ایش همون ایجه، همون ایکه. یه صورت دیگرش که تو فارسی خودمون شایع ایکه. گرفتی؟
بله بله بله.
به جای شیرازی میشه بگی شیرازیک. دانشمندایی داریم که زنگانیک، یعنی بچه کجا؟ زنگان.
این اسم ایران ویچ هم از همون میاد دیگه، منصوب به ایران.
ایران ویچ؟ نه، اون ایران یک کلمشه و ایجه که نام سرزمینه. نه، اون وی اولشه.
بسیار خوب. خب
ایران هست.
بسیار
عالی. حالا اینو میخوام بگم، این از اسمش چیه؟ پیداست که یه چیزیش میشده، گرایش به نو داشته.
درسته.
اصلا فرهنگ ایرانی فرهنگ چی؟ نوگرا. فردوسی که خودش بنیانگذار یاد کرده از فرهنگ گذشته است، هنوز حرفاش چیه؟ زنده است و من و تو یاد میکنیم. من هر وقت میخوام بگم پدران ما خیر و شر هر دو رو از یک جا میدونستن، الان ما شرور رو منتسب نمی کنیم به خدا، میگیم خدا فقط خیر کارش، در حالی که فردوسی میگه بد و نیک هر دو ز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود.
بله.
ما به عنوان بنده وظیفه داریم به هر خیر و شری که خدا برامون ردیف کرده چی باشیم؟ راضی باشیم. خلاصه از نامش، همین اسم مستعارش و همین لقبی که برای خودش درست کرده، معلومه که این گرایش به نو داشته. در هر کاری هم که کرده میبینیم نوآوری کرده. حتی مثلا ایشون یه قصیده‌ای داره که کنارش با خط خودش نوشته، این قصیده را در متن امیرالمومنین در شب عید قدیر نوشته ام. گرفتی؟
بله بله.
اما توی همینم ما میبینیم از نظر زبان نیما فرق داره با مثلا شهریار. شهریار هم درباره حضرت علی
غزل داره،
هم مثنوی داره، هم قصیده داره. این در ذاتش چی بوده؟
نوگرا بوده.
گرایی بوده. واقعا نیمایشیج یه حقی که به گردن ادب و فرهنگ معاصر داره اینه که به من و تو میگه چی؟ به چیز تازهی بگید.
بله.
وقتی نگاه میکنیم الا اسم و فامیلش، کلماتش هم چیه؟ نوآورانه است. مثلا میگه هست شب
آری شب.
شب کسی برای شب فعل هستن رو به کار نبرده، میگیم شب است، نمیگیم شب هست. اما نیما میگه هست شب، آری شب. شب رو تکرار که میکنه با کلمه هست تکرار میکنه. یا مثلا هست شب یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است. ابر باد، ببخشیم باد، نوباوه ابر از بر دور سوی من تاخته است. تمام این کلمات رو که میبینی حس نوگرایی سرایندش رو میشناسیم. مثلا یه شعری داره مثل مهتاب، میگه میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند. خفته چند متداول نیست، اصلا میشه گفت درست نیست، چند خفته است، شماری خفته، نه این چند رو ببریم اون ور.
یه ترکیب وصفی مغلوب بوده البته، حالا
سفر آدم اومدن بگیم آدم چند اومدن، گرفتی؟
بله.
این براش آشنایی زدایی که توی ادبیات نو یکی از آداب سخن گفتن نو اینه که آشنایی زدایی کنه اونی که هنر نو رو میسرایه امید میکنه. خیلی این کوشش در کارش هست. برای بچه ها هم که ازش چیزایی مونده، ما همین نوگرایی رو میبینیم.
مثلا این کتاب داستانی داره به اسم آهو و پرنده ها اگه اشتباه نکنم، برای داستان نوجوان هم هست.
بله بله، چاپ شدن همه.
بله، انتشارات کانون چاپ کرده.
آفرین. دیوانش هم که چاپ شده و همه کاراشه. حالا اینو میخوام بگم، مثلا تو قلعه ساقریم یه چیزیه که میشه بگی یه مثنوی بلندیه که اینو به تبعیت از شعرهای چی؟ نظامیه گنجوی سروده، ولی ریخت زبان با اون که نظامی داره، با اینکه خودش نظامی یه آدم چیه؟ نوآوریه در قرن ششم. یا مثلا باز یه منظومه دیگه داره، مانلی کوشش کرده یه اسمی رو اختیار کنه که قبلی ها اصلا انتخاب چی نکردن، گرفتی؟ همین میتراود مهتاب و ما میگیم میتراود، ولی این مهتاب رو گفته. بعد شبتاب یه نور اندکی داره. من خودم یه شعر سرشناسی دارم به اسم حماسه شبتاب که اونجا از زبان شبتاب شاعر سخن میگه. اونجا منم او رو یک امر درخشانی میبینم، ولی خب در گذشته اینجوری نبوده. ادب کلاسیک ما، شعر کلاسیک ما، مهتاب تراویج جز تراوش‌های طبیعت نیست. خیلی نوآوره. این صفتش رو هر کسی انکار کنه از سرش یه نادانیه. اما برای اینکه بدونیم همون صبح هم نوه هم کهنه، این آدم تا آخر عمرش دورورش آدمایی بودن که تحریکش میکردن، تو که حالا یه پله اومدی بالا، اندازه مساوی مصرعها رو قیدش رو زدی. میدونی یکی از ادعاهات شعر شکسته
تساوی مصرع دیگه وجود نداره،
بلند میشن، گرفتی؟ آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میسفارد جان. اینجوریه یه مثال فایلاتون های یکیشون دراستره یکیشون کوتاه‌تره. اما هر چی دور و برش گرفتن گفتن بابا یک قدم دیگه بعد شعر سفید بگو، اینی که بعدن به نام شاملو شناخته شده که اصلا موزونیت نداره. خودشون میگن شعر چی داره؟ آهنگ داره. اینم البته بعد از نیما یه عده شعر سفید گفتن. من خودم چند هزار صفحه شعر سفید دارم، بخش قابل توجهیش هم چاپ شده، ولی نیما زیر بار این که شعر سفید بگه چی؟ نرفت، به خاطر اینکه میدونست که پدرانش نیاکانش علکی موزونیت رو واجبه شعر ندیدن. این وره کارش میبینی حساب آرکیتیپیکاله، یعنی باستانگرایان هست، اون وره کارش نوآوریه.
یعنی پای جدی در سنت داشت و در این حال پیشنهادهای نو به نوی مطرح میکرد.
الان دیوانش که شما نگاه کنی یه فصلی داره قطعه ها و غزل ها و قصیده، گرفتی؟ اینا کار کلاسیک هست، ولی این نیما این کارهای کلاسیک هم میکرد. یه شعر قطعه قشنگی داره درباره میرداماد شنیدستم من، که مثلا شنیدستم اصلا نرم زبون نو نیست. شنیدم، اما در ادب کلاسیک شنیدستم نرماله. اینو میبینیم تو شعر خودش چی؟ به کار بوده. غزل، چند تا غزل داره نیما توی دیوانش. و این نشون دهنده این است که جامعه طرفین کهنه و نو بوده. بسیار. هر دو شکل رو میپسندیده.
اینجا باید یاد کنیم از اون کتاب ارزشمند بدعت‌ها و بدایع نیما.
آفرین. این رو دربارش نوشتن.
بله بله.
واقعا یه نوآوری‌هایی که کرده حق است که ازش یاد کنیم. تنها شاعری که خیلی باش رفاقت داشت، یکی از بلند آوازه ترین شاعرهای معاصر در غزل فارسی، اونم که محمد حسین بهجت تبریزی که تخلصش شهریار نیست. یه شعر سرشناسی داره شهریار به اسم ای وای
مادرم.
مادرم.
جالبه که اصلا عجیب ترین لحظات حسیشو به شعر نو اختصاص میده.
آفرین. نمیشه بگیم همه جا، ولی یه جاهایی درست میگی. این به هر حال شعر نو، یا مثلا به دنباله همون منظومه افسانه نیما، یک منظومه ای داره شهریار به اسم افسانه شب، و این نشون میده که اگر ایشون واقعا دشمنی با ادبیات کلاسیک داشت، اولا قصیده و غزل و این حرفا رو نمیگفت و نمیذاشت بمونه تو آثارش، اونم یادداشت بالاشون بنویسه و پایینشون. دوم، با شاعر سرشناسی در شعر کلاسیک شهریار اصلا رفیق نمیشد، دوستی نداشت. خیلی دلایل دیگری هم هست که من اعتقاد دارم که این مرد رو باید ارجش رو چی؟
و هنوزم به نظر من خوب شناخته و خوانده نشده.
نه خب یه مقداری من این رو که میگم نمیخوام بگم شاعر درجه یکیه، ولی میخوام بگم بالاخره اونجور که باید حقشو چی ادا
نکردن. میفهمم کاملا.
من خودم یادمه یه مقاله‌ای درباره نیما نوشتم، ولی شاید حق من بیشتر مینوشتم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر سرامی که انقدر گرم با من سخن گفتید، هم گرم و هم آموزنده. سپاسگزارم از حضور صداتون در برنامه.
خودم خوب و خوش باشی و خندان و پدرام.
بدرود. خدا نگهدار استاد. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، سپاسگزارم که امشب هم با من مهدی محمدیان در وطن فارسی همراه بودید. تا هفته پیش رو و سخن گفتن از جهان زبان فارسی با شما، بدرود میگم. شب بر شما به خیر و نیکی باد و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و شنود.
صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خوبان رادیو سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در تجلیل از حکمرانان زن گفتگو میکنی با بانویی که در مدرسه عالی حکمرانی در حال آموزش هستند. من حضورشون سلام عرض میکنم، ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنم و توضیحاتی رو داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما بانوی بزرگوار و همچنین تمام مخاطبین گرانقدر. من فاطمه نجار هستم، دانشجوی دکترای حکمرانی تربیتی در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی. این مدرسه از سال 97 فعالیتش رو شروع کرده و با جذب شخصیت‌هایی که به حال علاقه داشتن به رشته حکمرانی، جهت تربیت پژوهشگر در این حوزه فعالیت داشته. به ویژه اینکه بسیاری از بزرگواران در این مجموعه تجربه فضاهای مدیریتی و فضاهای اجرایی رو داشتن. مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در واقع دوره‌های مختلفی رو هم برگزار می‌کنه، ضمن اینکه یک دوره اعتبارنامه داره، دوره تحصیلی ارشد داره، دوره تحصیلی دکترا داره در مقاطع در رشته‌های مختلفی. رشته حکمرانی تربیتی، رشته حکمرانی محض، رشته حکمرانی اقتصادی که حالا بقیه بزرگواران میتونن توی سایت در واقع مشاهده بکنن شرایط و ضوابط پذیرشش رو. نسبت به اینکه چه چیزی آموزش داده میشه بسته به نوع دوره، یک سری مفاد درسی در واقع تهیه شده که کاملا متناسبه. برای مثال یک دوره حکمرانی ویژه مدیران زن در شهرداری تهران برگزار شد که متناسب با آنچه که این مدیران در آن بدنه سازمان احتیاج داشتن یک سری مفاد تدوین شده بود، ولی کلیت در واقع این رشته مبتنی بر موضوع حکمرانی یا گاورننس که یک موضوع جدید در عرصه بین الملل هست وجود داره. دانشجویان، دانشپذیران، تمامی بزرگوارانی که در این مجموعه هستن بتونن ادبیات، این ادبیات رو در واقع تولید علمی داشته باشن، حالا در حوزه کتاب مقاله. نگاه حضرت آقا نسبت به بحث بانوان در جریان هستید که نه یک نگاه شرقیه، نه یک نگاه غربیه که با عنوان الگوی سوم در واقع تبیین میشه. هدف این بوده که بانوان حکمران ما در کنار این که در واقع اولویت اصلی قطعا خانواده هستش و در کنار این که نقش‌های مختلفی رو دارن، بتونن انشالله در فعالیت‌های اجتماعی هم حضور مؤثری داشته باشن. و ما ضمن این که در همین جمعی که امروز شما حضور دارید می‌بینیم که بانوانی هستن که هم مادران بسیار خوبی هستن، هم مادران توانمندی هستن، هم حکمران‌های قوی هستن در سطوح مختلف، از وزارت، از معاون وزیر، فرماندارها، مدیران کل، که همگی با تمام سختی‌هایی که شما می‌دونید یک خانم در واقع کشور ما به دلیل نقش‌های متعددی که داره، مادر، همسر، تحمل می‌کنه، ولی می‌بینیم که این بانوان تحصیل کرده هم در عرصه‌های علمی هم در عرصه‌های اجرایی تونستن در واقع جلوه‌گر باشن و مدیران موفقی باشن. یعنی در این رقابتی که به هر حال حضور دارین ها توانمندن.
بعد از خروج شما از این مدرسه عالی چه خواهد شد و چه برنامه‌هایی را پیش خواهید گرفت؟
در واقع هدف از دانشجویان دکتری
و تربیتی
بله و ارشد این هستش که بتونن که در حوزه‌های پژوهشی فعال باشن، اساتید دانشگاه باشن، در حوزه‌های سیاست‌گذاری و بتونن نقش‌آفرین باشن. من باید اینجا تبریک بگم به ریاست محترم دانشگاه، به خاطر اینکه به تازگی خب به هر حال بانوان در این مجموعه حضور دارن و این یک تصمیم بسیار بزرگی بوده و یک تغییر خیلی خوبی بوده که به زحمات بانوانی که به هر حال در این مسیر اومدن و پیشران بودن برای اینکه دیدگاه امامین انقلاب رو در واقع تبیین بکنن اتفاق افتاد. ان شاءالله بیشتر در حوزه پژوهش و علمی خواهد بود. اما از مطالبی که اینجا میآموزن و در واقع بانوانی که خب همه تجربه اجرایی دارن، خودش یک فرصتی هستش که بتونن از تجربیات همدیگه به نحو احسن استفاده بکنن.
به امید خدا. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خداحافظ.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.